حالا که حریر نازک رمضان را از دلامون برداشتیم و ترمه شوال پوشیدیم، خیلی ها شاید تو ذهنشون این سوال باشه که چی کار کنیم برای همیشه مهمون خدا باشیم، که هستیم، ولی خیلی مهمه که چه جوری نگاه بکنیم، چی کار کنیم این آثار و برکاتی که توی این یک ماه متوجهمون شد استمرار داشته باشه، چی کار کنیم که قدر این آثار و برکات رو بدونیم و در حفظ اونها بکوشیم. شاید این بهترین سوالی باشه که تو اولین جلسه بعد از ماه مبارک میتونم از محضرتون بپرسم.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نظرم بله بهترین سواله، چون این چند روز جای مختلفی که من بودم با مردم، با گروه های مختلف ارتباط داشتم، همین سوال رو دارن و توقع دارن این مسئله یه مقدار بیشتر بهش پرداخته بشه و باز بشه، مخصوصا مخاطبای عزیز برنامه شما. و یه اتفاق خیلی بزرگی امسال تو زندگی ما ها افتاده دیگه. خوشبختانه این دوشنبه ها که ما خدمتتون رسیدیم، یه مسیر جالبی طراحی شد از اوائل ماه رجب که یک اردوی در واقع آمادگی تلقی می شد، ماه مکرم رجب و ماه معظم شعبان، بعد هم که دیگه ماه مبارک رمضان. در این فرصت ها هم ما عمدتاً می پرداختیم به اون گنجینه ها و معارفی که در قالب دعا در این ماه وارد شده بود. خیلی فرصت های شیرین و دلپذیری رو در خدمتتون داشتیم. البته شاید فضای بحث ما یه مقدارم متفاوت بود، نوعاً خب بینندگان عزیز این برنامه شاید توقع یه مقدار شد بحثای کاربردی تر و مثلا چیزایی که درگیری های روزمره زندگیشونه داشته باشن. خب فضای بحث یه مقدار به طبع دعاها یه مقدار عرشی بود و معرفی اون مزامین عالی. البته از ماها ساخته نیست این کار بزرگ، ولی به هر حال ما هم در سطح در حد توان تلاش کردیم که یه نگاه متفاوت به این فرصت ها
من خیلی چیز یاد گرفتم و
خدا نگهدارتون باشه، به این فرصت ها و یه مقدار نگاه متفاوت به این مزامین. اگر این اتفاق افتاده باشه، ما به هدفمون تا حد زیادی رسیدیم و امیدوارم این باب همچنان مفتوح باشه و اساتید و عزیزان بهره مند بشیم ان شاء الله. ببینید، ماه مبارک رمضان در واقع یک اتفاق متفاوت افتاد. شما الان تو این چند جمله‌ای که گفتید در تلیعه و مقدمه اینا رو اشاره کردید، یک نوع در واقع تجربه معنوی در یک سطح بالاتر با ظرفیت‌های خاصی که به هر حال خدای متعال در این ماه گشوده بود. شاید عمده مسئله که تحت عنوان ضیافت ازش یاد شد و اون میهمانی خدای کریم این بود که ما در ماه مبارک رمضان یه جورایی کشف کردیم که خودمون و این عالم تحت تدبیر، تحت تربیت، زیر نظر همون چیزی که ازش تعبیر میشه به ولایت. هر کسی موفق شده باشه، سهمی از این حقیقت بزرگ رو برده باشه، در واقع از این ضیافت نصیب خاص داشته. که الله هو الولی، خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی اهل الله مقامه و شریف و رضوان الله تعالی علیه، ایشون تمام مسئلهش مسئله ولایت بود و این مسئله ولایت الهی، تبیین این ولایت الهی و چشوندن این ولایت الهی، تبیین ابعاد و آثارش و شیوه نیل به این ولایت الهی، اصلا عمدتاً روی این نکته است. جالبه که بدونید مثلا در تفسیر سوره مبارکه یوسف ایشون میگن اصلا این سوره مسئله ولایته از اول تا آخرش، میخواد همینو بگه. آخرش هم جناب یوسف علی نبی ناوالی ولی سلام میگه رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره. من اینو کشف کردم که ولی من در دنیا و آخرت توی همین مقدمات تمام این برنامه ریزی ها برای رسیدن به این نقطه است. ایشون به زیبایی سوره مبارک یوسف رو با این نگاه تفسیر میکنن. از اون لحظات اول همینجور میفته تو چاه، از چاه در میاد، تو شرایط مختلف در چالش های مختلفی که قرار میگیره. این خدای متعال داره این ولایت خودش رو در ضمن این قصه زیبا آشکار میکنه. یا مثلا در اون آیه امانت، انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. خب خیلی بحث شده که این امانت چیه. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن و امثال. چیه این مسئله؟ ایشون تبیین میکنن دیدگاه های مختلف رو، آخر آخرش با زیبایی و البته در یک اوجی نتیجه میگیرن این ولایته، این امانت ولایت الهیست. خب ما تو ماه مبارک رمضان در از رهگذر این تجربه بودن با خدا، یاد خدای متعال، توجه به حضرت حق و تا اون اوجش که لیلة القدر بوده، همش مسئله این بود که کشف کنیم این ولایت رو. الله هو الولی، هو الولی، ولی اوست. مخصوصا شب قدر که یادتون هست گفتم اصلا مسئله اینه که خدای متعال داره این جلوه خاص ولایت خودش رو که تدبیر و تقدیر باشه، این رو به طور خاص به رخ انسان ها میکشه، یک برنامه سالانه و بعد دعوت از شما برای اینکه بفرمایید با اون آمادگی حالا حضور پیدا بکنید در برنامه ریزی برای هستی.
یعنی من باورمون بشه که تحت ولایت خودمون تو
ولایت، تحت تربیت، تحت نظارت و همه جا ملک او و ملک او و سلطنت او و فرمان روایی اوست و لا یمکن الفرار من حکومتک. و بعد این ولایت خیلی تعبیر زیبایی هم هست، این کلمه ولایت عجینه با محبت، با رحمت، با عشق. بقید میفهمید یعنی اعمالش اعمال عشقیست نه اعمال قهری. بقید به رحمت یا من سبقت رحمته قذبه، یا اون رحمت. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. اون ربوبیت باز به رحمت. و حالا بحثی که من دیگه بیشتر از این وارد این نکته نمیخوام بشم چون میخوام سریع بریم سراغ این مثلا. میخوام بگم که اون چیزی که کشف شد اینه و این که انسان بالاخره خلق شده برای موندن و امتداد و اینکه ما از رهگذر این زندگی کوتاه با چشیدن شهد ولایت الهی و گرفتن جام ولایت و سرمست شدن از این نی طهور در حقیقت مهیا میشیم برای اون حیات جاودانه. برای عمده مسئله اینه که شما اینجا تحت ولایت الهی بتونید این درد جاودانگی رو که درد فطرت شماست در خودتون پرورش بدید. این پرورش دادن
خلودی که هفته گذشته بشه
که اشاره کردیم. خب به هر حال این فرصتی که در این ماه پیدا شد این بود که ما عقلمون یه مقدار وقت پیدا کرد. میخوام یه مقدار حالا خلاصه کنیم مسئله. خرد ما یه مقدار وقت پیدا کرد تو این نخوردن ها و نیاشامیدن ها و مراقبت ها و امثال این مقدار به عقلمون وقت دادیم که اعمال سلطنت بکنه تو این مملکت. و اون نفس ملکوتی ما یه مقدار پروبال پیدا کرد، یه خود تغذیه شد. الان وقت بهره برداری است. حالا ما از ماه مبارک رمضان عبور کردیم. جالب اینه که اتفاقا از الان، یعنی درست از فردای روز ما به اصطلاح عید سعید فطر، بلکه از روز عید سعید فطر آغاز میشه، اونم با عید، با معانی زیبایی که داره. تازه وقت بهره برداریه. ببینید ما از رهگذر اون ضیافت کرامت که خدا متعال تکریم کرد بندگانش رو به ولایت خاص خودش با اون رحمت ویژه و ناب خودش. خب حالا یه امکانی رو به ما داده خدای متعال، یه ذخایری در اختیار ما گذاشته، از این به بعد اتفاقا فرصت بهره برداریه. یعنی ما یک سال تا ماه مبارک رمضان بعد درست و تا لیلت القدر آتی فرصت بهره برداری مونه.
یعنی ماه مبارک یک اردوی آمادگی بوده برای بندگی برای 11 ماه بعد.
برای 11 ماه بعد، بله. یعنی شما رو رسوندن به اوج، در تطهیر، در توبه، در تکریم، در اون اشراق‌های معنوی. من یک کلمه بگم، این خیلی نکته جالبی، در تلطیف. یه مقدار ما از فضاهای مادی فاصله گرفتیم به خاطر حالا روزه مخصوصا. مثلا فاصله میگیره، یه لطافت روحانی برای انسان فراهم میشه، یه مقدار خوی فرشتگی در انسان پیدا میشه، یه اوجی اهتزازی. این تو این لطافت شما یه مقدار همسایه شدید با ملکوت این عالم، ارتباط پیدا کردید با باطن این عالم.
به خاطر ویژگی ماه مبارکه یا اینکه نه به خاطر اینکه ما اندرون از تمام خالی داشتیم؟
نه، همون جمع این هاست دیگه،
همه اینا دست به دست،
همه اونها دست به دست،
تا عقلمون وقت پیدا بکنه، تا تلطیف بشیم،
امکان تفکر برای ما پیدا بشه، امکان انس با عالم معنا برای ما پیدا بشه، تفکر در حقایق قدسی و مسئله ابدیت و خلود و جاودانی، به هر حال چشیدن مزه بندگی که همون مزه ولایت الهی است. خب حالا از این ماه ما آمدیم بیرون، مأموریتمون چیه؟ مأموریتمون اینه که تمام فرصت‌های بعدیمون رو تا ماه مبارک رمضان آینده تحت این ماه مبارک رمضان قرار بدیم. یعنی ماه مبارک رمضان مثل یک حقیقت قدسی و نورانی باید نورافشانی بکنه برای تمام سال ما، تا سال بعد که میشه رأس السنه، اول سال دوباره میشه ماه مبارک رمضان. این پس یه نگاه ها، ببینید اصلا ماه مبارک رمضان این ذخایرش رو با دست پرکرامتش بالبرکته و رحمت و المغفره در اختیار ما گذاشته. حالا ما باید بتونیم از این گنج بی پایان لیلة القدر استفاده بکنیم. حالا اون سوال اینه که چجوری؟ حالا چیکار بکنیم برای استفاده؟ من اگه بخوام یک کلید واژه بدم و بعد بقیه صحبتام رو در ضمن این خدمت عزیزانم تقدیم بکنم، اون کلمه مراقبته. مراقبت. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. این آیه از اون آیات بیدار کننده و تکان دهنده و حقیقتاً پیش برنده است. در سوره مبارکه 8 اون اواخر سوره است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغت. شما که متوجه شدید که مسافر ابدیتید، متوجه شدید فرصتتون اینجا در برابر اون فرصت پیش رو اصلاً قابل محاسبه نیست، که میگید یک ساعتی از روز بود اون طرف گرفتیم، میگید یک ساعت بود، 80 سال اینجا بوده، میگه مثل این که ما یه ساعت بودیم. شما که متوجه این معنا شدید، حالا مواظب باشید اون طرف رو که دیگه تمام نمیشه دارید میسازید، با کارهاتون، با اقداماتتون، با اندیشهاتون، با برنامه‌های دنیاییتون دارید میسازید. بنابراین ولتنظر، باید دقیق بشید، مراقب باشید، نگاه، بله، میگن ولتندور نظر، یعنی نگاه عمیق، نگاه دقیق، اینو میگن تأمل و شیء میگن نظر. حالا خوب باید مراقب باشید که چی دارید میفرستید اون طرف. ولتندور نفسون ما قدمت لغدن، برای فردا که معلوم میشه هم خیلی نزدیکه به امروز ماست و همون فردایی است که دیگه تمام نمیشه، چی دارید میفرستید. خب البته بعدش هم میفهمه واتقوا الله، که میپرسن خب این تقوای دوم چیه که اینجا گفته میشه واتقوا الله. فرمودن این تقوا، باز از برداشته زیبای مرحوم علامه طباطبایی است رضوان الله تعالی، این واتقوا الله دوم در واقع دعوت به تقوای در مراقبته. یعنی این مراقبتتون هم باید مراقبت آکنده از تقوا باشه،
یعنی حواستون به این مراقبت
مراقبتتون باشه. بله.